دو به دو و تک تک چون چیز نمیشه. جالبه همین آقای سرگئی لاوروف که الان وزیر خارجه روسیه است، اون موقع رئیس هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل بوده، ایشون هم در سال 1994 یک نامه به دبیر کل نوشته. اون موقع هنوز روسیه نگران بود که قزاقستان و آذربایجان دارن پای آمریکایی‌ها رو باز میکنن و میخوان برن سراغ تقسیم دریا، و صراحتا گفته که قرارداد 1940 قرارداد 1921 بین ایران و روسیه معتبره و از موضع دریای ایران و روسیه و مشاع بودن دریا دفاع کرد. یعنی این واژه مشاع بودن دریا که ولو این که در قراردادهای بعدی هم عدد 50-50 توش نیومده، در عرف بین الملل دیدمه که دو تا سازمان سیاسی در ایران همینو دست گذاشتن که آقا در عرف بین الملل در عرف حقوقی وقتی ذکر نمیشه چه سهمی، یعنی 50-50. ضمن اینکه هزاران نقشم توسط دو کشور طی ده ها سال چاپ شده که ما دریا رو 50% برای خودمون بالای نقشمون کشیدیم، مثل اون فیروزه‌ای که بالای گرده گربه ایران قرار داشته، و اونها هم روسا هم همینطور 50% خودشون. بنابراین هیچ کس حق نداریم چیز کنه. به نظر من بهترین راه حل این است که مجلس الان به استناد اصل 78 قانون اساسی 4/5 وکلای مجلس باید هر نوع تغییر خط مرزی رو تایید کنن، باید نامه اعتراضی بنویسن، شبیه بازی که مجلس در زمان قوام السلطنه کرد با همین روس‌ها، و اعلام کنن که آنچه که در تهران رؤسای جمهور سه کشور حاشیه دریای خزر یعنی آذربایجان، روسیه و قزاقستان گفتن از درجه اعتبار ساقطه، قرارداد مشاع 50-50 ایران معتبره. و راستش من شخصا حالا اینجا از حوصله بحث و مخارجه، برای اینکه یه وقت در ایران نگن راه حلی نداره، ناچار هستیم ما فعلا کوتاه بیایم، اینجا تدوین یک پروژه سه مرحله‌ای رو دارم میکنم با مراکز اقتصادی، حقوقی و دیپلماتیک دارم صحبت میکنم که یک راه حل پخته‌ای رو ارائه کنیم که همین الان هم اگر ایران تصمیم بگیره این کج‌فهمیش از سیاست خارجی و کج‌رویش در سیاست خارجی رو کنار بگذاره، خزر قابل نجاته و حق 50% ما هم بر حاکمیت سیاسی دریا و هم بر منابع زیر دریا رو میتوان احیا کرد. به زر ساعت عرض میکنم
این بحث رو پیش کشیدیم با توجه به اینکه خبرش داغ بود و همینطور شاید شاهدی بود بر اینکه منافع ملت ایران اگر در شعارهای مقامات جمهوری اسلامی است شکل‌های مختلفی برای اثبات اون به مردم همون کشور وجود داره. اما اگر برگردیم به صحبت شما آقای دکتر نوری‌زاده، بفرمایید نظری دارید.
بله، من در این زمینه می‌خواستم بگم، حالا بنده چون همیشه میگویم دریای مازندران و بر این هم پای میفشورم، بله، که دریای خزر نیست و مازندران است.
شما مشکلی که با این نداره دکتر سازگار
در این زمینه فقط میخوام بگم که وقتی آقای دکتر سازگار اشاره میکنه به مشاع بودن این، هموطنان ما توجه کنن و بینندگان ما ببینید حوزه حاکمیت هر کشور در دریا بر مبنای یک تعریف بین‌المللی تعیین میشه. حالا این اندازه ها میتواند مختلف باشه، وضع در دریاچه‌ای که بین دو کشور واقع شده مختلفه، یعنی آنچه ما در خلیج فارس داریم با همسایگانمون اومدیم حوزه ها رو مشخص کردیم، با عربستان مرزهامون رو روشن کردیم، با کویت هنوز مشخص نیست، با قطر در حال مشخص شدن. منظورم اینه که در دریاچه دقت بفرمایید، این دریاچه‌ای بوده بین ایران و روسیه و بعد اتحاد جماهیر شوروی. در 1921 قراردادهای تحمیلی به ایران لغو شده که علم یکن شده و بار دیگر این حاکمیت مشاع برقرار شده. در 1940 قرارداد دقیقی در این زمینه با همدیگه داشتیم و مسئله عمده این است، مسئله کف دریاست، مسئله منابع دریاست، مسئله ثروت معدنی و ثروت دریایی است. ما در اینجا چنان سهممون سرمون کلاه گذاشته شده که قصه به 11% داره میرسه.
بله،
این 20%ی هم که آقای مهدی سفری میگوین 20% خیالی بین ایران و ترکمنستان است و مجموعه رو در بر نمیگیره. من این فقط توضیح خواستم.
خواهش میکنم. من البته میخواستم برگردم به صحبت پیشتر شما که اشاره کردید که آقای خمینی گفتن این مراکز اتمی رو جمع بکنید و ما به دنبال اتم نیستیم. پیشتر در سیاست خارجی ایران میشنیدیم این که ایران به خاطر اینکه این در عرف اسلامی درست نیست مخالف اتم هست. الان برخی از کارشناسا ابراز نگرانی میکنن که حتی برخی از آیات قرآن رو به شکلی تعبیر دارن میکنن که امت اسلام و ایرانی که الان به اعتبار برخی از تفکرات در ایران ام القراست و باید امام غایب اونجا ظهور پیدا بکنه، باید بهترین تسلیحات رو داشته باشه و این گروه های خاص دارن اعلام میکنن که این سلاح بهترین در خدمت ظهور امام غایب باید بمب اتم باشه. آیا این باعث نگرانی باید باشه یا خیر؟
ببینید، جمهوری اسلامی اگر نظامی راستگو و صادق بود، از ابتدا تمام حرفاش بر پایه صداقت، درستی، حالا همون اعتقادات و مبانی اسلامی که ما میشناختیم تا زمان ظهور خدای قاسم جبار، تا قبل از اون خب ما یه خدایی داشتیم بخشنده مهربان بود و امام علی داشتیم که نامه مالک اشترش یادمون بود، نه اون که روزی هزار نفر گردن میزد. بنابراین اون اسلام و تعبیری که ما داشتیم، خب اگر اینها مطابق اون رفتار کرده بودن، اظهارات آقای خامنه ای رو که میگفتن اسلام استفاده از این سلاح ها رو تحریم کرده و ما هم نمی کنیم، میپذیرفتیم. اما انقدر دم خروس پیدا شده در طول این سالها و تغییر نظر و عقیده، مگه آقای خمینی نبودن که گفتن آقا من در پاریس اگر اون حرفا رو زدم اون موقع اونجوری فکر میکردم، بعد آمدم ایران دیدم مصلحت جور دیگه است. اون موقع اگه میگفتم احزاب آزادن برای اینکه مصلحت ایجاب میکرد، بعد اومدم گفتم نه، احزاب اسلامی آزادن. منظورم اینه حرف آقای خامنه‌ای به هیچ وجه نمیتواند ملاک باشد، چون فردا توجیه دیگری دارن. میان میگویند از آنجا که عدو یا دشمن ما مسلح به این اسلحه بود، ما برای حفظ کیان اسلام و کیان جمهوری اسلامی باید مجهز میشدیم، اما خب ما استفاده نمی کنیم برای اینکه اسلام اجازه نمیده. اما این باز در تعارض با گفته آقای رفسنجانی در یکی از نمازهای جمعه که ایشون فرمودن اگر اسرائیل ما بهش یک بمب اتمی بزنیم کل اسرائیل نابود میشه، ولی اونا اگه 10 تا به ما بزنن انقدر ایران بزرگه و انقدر ما جمعیت داریم که یه گوشه خراب میشه. توجه میفرمایید در پس ذهن مقامات جمهوری اسلامی دستیابی به سلاح هسته‌ای یک هدفه، یعنی این فقط این نیست که آرزو داشته باشن، نشان داده شده که این هدفه. الان دولت فرانسه، آقای سرکوزی، آقای کوشنر وزیر دفاع وقتی صحبتی میکنن مدرک دارن، دلیل دارن. بله. و چون جمهوری اسلامی راست نگفته، حتی آقای دکتر البرادعی علی رغم همه حسن نیتی که نسبت به ایران داره بارها گفته این کارایی که جمهوری اسلامی داره میکنه آب سنگین عراق، اینا نشان دهنده این است که در پس این پرده قصه دیگری در جریان است. آقای دکتر سازگارا گفت اگه میخواستن آب سبک درست میکردن که هیچ شکی هم ایجاد نشه. بله. چرا آب سنگین؟ بله.
خب اجازه بدید بفهمید
آقایون نباشین، هر روزی تصمیم بگیرن از اون وری برن شهرش رو درست میکنن. همین آیه‌ای که زیر آرم سپاه، آیه قرآنی که
و
همین مستند قرار میدن، میگن واجب اصلا ما هر زور و قوه‌ای داشته باشیم.
خب آقای دکتر سازگارا، انتخاب مهرابیان و نوذری به سمت‌های در وزارت صنایع و وزارت نفت هم بحث برانگیز است. اگر موافق باشید شما و آقای دکتر نوری‌زاده، ما بخش‌هایی از گفتگوی همکارم آقای مسعود ملک رو با داوود هرمیداس باوند، کارشناس مسائل بین‌المللی، گوش بکنیم در خصوص نفت خام و صنعت نفت ایران هست و بعد این انتخاب‌ها رو در اون چارچوب بررسی بکنیم. با موافقت شما آقای دکتر نوری‌زاده همچنین.
خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم.
یکی در مورد این است که ایران نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داره. دوم مسئله تحریم‌هایی است که در هر حال علیه ایران انجام گرفته. و سوم ایران نیاز داره که تزریق گاز بکنه با چاهایی که به اصطلاح مطیور شدند. نکته چهارم افزایش خود مصرف داخلیه. و مجموعه اینا سبب شده که علارغمی که افزایش قیمت نفت ظاهرا میباید درآمد ایران بیشتر از گذشته باشه و اجبارا تولیدات نفتی هم بیشتر از گذشته باشه، ولی امکانات برای افزایش تولید نفت در حال حاضر وجود نداره. البته برنامه هستش که تا میزان تولیدات ایران رو 5 میلیون بشکه در روز افزایش بدن، ولی این احتمالاً در حال حاضر عملی به نظر نمیرسه.
کارشناسان اقتصادی صرف درآمد نفتی برای هزینه‌های دولتی رو مورد انتقاد قرار دادن. استفاده ناصحیح از درآمد نفتی توسط دولت چه چالش هایی رو برای اقتصاد ایران در بر داره؟
چون ایران جزو کشورهای تک محصولیه، تمام هماغه باید بشه از درآمد نفتی، به خصوص افزایش درآمد نفتی در جهت تنوع اقتصادی مورد استفاده قرار میده، به اصطلاح اکانومی دایورسیفیکیشنه، و بنابراین فعالیت های تولیدی اشتغالزا باید سرمایه گذاری بشه. ولی متاسفانه ساختار اقتصادی موجود ایران به نحوی است که بیش از این که به دلیل فقدان امنیت حقوقی و امنیت سیاسی، معمولا سرمایه گذاری داخلی در فعالیت های تولیدی اشتغالزا عملی به نظر نمی رسه، به دلایلی که عرض کردم، و بیشتر فعالیت ها فعالیت رانتیه و واسطگری دلالی کامپرادوره. ترجیح می دن سرمایه ها تو این زمینه ها باشه، سرمایه گذاری خارجی هم محدوده. و نکته دیگر هم فساد مالیه، یعنی این درآمدها در هر حال بیش از این که در جهت به اصطلاح مصارف اجتماعی به نفع جامعه مورد استفاده به این قرار بگیره، در هر حال مقداری تخصیص داده میشه کمک خارج از ایران که در بودجه کشور پیش بینی نمیشه و رقم قابل توجهیه، و تخصیص به اصطلاح رقم قابل توجهی است به بعضی از نهادهای داخلی که باز اون هم میزان دقیقش در بودجه پیش بینی نمیشه. بنابراین مجموع
بخشی از صحبت‌های آقای داوود هرمیداس باوند رو در مصاحبه با همکارم آقای مسعود ملک شنیدید. برگردیم، به خاطر محدودیت وقت برنامه حدود 5 دقیقه فرصت داریم. مطالبی که شنیدیم رو در چارچوب این صحبت از انتخابات جدید آقای مهرابیان و نوذری در وزارت صنایع و نفت بررسی بکنید.
نفت که آقای باوند به درستی اشاره کردن خیلی موضوع جدی است، یعنی یک بحث جداگانه میطلبه که بگذاریم یک بار، و این مسئله به خصوص عدم تزریق گاز در چاهای نفت و افت فشار در چاهای نفت که بعضی کارشناسان مثل آقای دکتر سعیدی معتقدن ما روزی نزدیک به 2 میلیون بشکه نفت رو با استخراج 4 میلیونی که الان میکنیم داریم از دست میدیم، و اینم از اون تکنولوژی هاییست که انحصارش دست امریکایی ها سال ها هست که همه اینو میگن، و مشکلات عدیده دیگری که ما در صنعت نفت داریم بحث جدیست که واقعا یک بحث جداگانه. حالا تو این شرایط که نفت چون این مشکلات پیچیده‌ای داره، آقای نوذری رو که سرپرست وزارت خونه بوده آقای احمد نژاد به عنوان وزیر نفت معرفی کرد، و همینطور آقای مهرابیان خواهرزاده خودش رو که سرپرست همین سهمیه بندی بنزین و اینها بود به عنوان سرپرست وزارت صنایع به عنوان وزیر صنایع معرفی کرده به مجلس که هفته آینده رأی اعتماد بگیرن. آقای نوذری متاسفانه اون کاری رو که وزیر قبلی آقای هامانه وزیری نکرد، یعنی آقای کردان رو قائم مقام خودش حاضر نشد بگذاره، آقای نوذری پذیرفت، زیر بار رفت، و آقای کردان نزدیک به آقای احمدی نژاده. ایشون همون کسی است که از تلویزیون مطرحه که یک پرونده فساد مالی و یا لاقل زیر سوال بودن 423 میلیارد دلاری داره، و آقای هامانه وزیری صراحتاً گفت که زیر بار این نرفته، بعضی وکلا مجلس هم گفتن، اما آقای نوذری این شرط رو پذیرفت، حالا به عنوان وزیر داره معرفی میشه. آقای عرشبت که مهرابیان که عنوان وزارت صنایع معرفی شده، متاسفانه کسی است که نه تجربه صنعتی داره نه پیشینه آنچنانی داره و باز الان وحشتی در بین همه مدیران همین چهار تا کارخونه ای هم که داره میچرخه حاکم شده که ایشون اصلا داره میاد که سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران و بانک صنعت و معدن و دیگران رو، مدیرای باز منصوبین آقای احمد نژاد رو بگذاره و ما یک موج جدید باز تغییر و تبدیل در کارخانجات داشته باشیم. به نظرم شما این رو، این جمله رو عرض کنم، بذارید کنار این حرفی که آقای دفتر آقای احمد نژاد زده که یک بخشنامه محرمانه کردن به استانها که مدیرا رو سه دسته کردن، دسته سوم که مدیرای فاسدن برکنارشن، یک تزلزلی هم در ارکان تمام مدیرای میانی در سطح کشور ایجاد شده و خلاصه این دولت آقای احمد نژاد که تا حالا 4 تا وزیر و یه دبیر شورای امنیت و یه رئیس سازمان برنامه و یه رئیس بانک مرکزی و 5 تا استاندار عوض کرده، این پروسه تزلزل مدیرا رو کماکان داره
ادامه میده. اجازه بدید در کوتاه فرصت باقی مانده، حیف است که نظر شما رو نشنویم، آقای دکتر نوریزاده.
بله، بنده فقط میخوام بگویم در تاریخ ایران دولتی وجود نداشته تا این حد کارکنان و مدیرانش تا این درجه فرودست باشن از نظر دانش، آگاهی و تجربه. آقای احمدی نژاد 39 تن از فامیل‌های نزدیک سببی و نسبی خود رو در مقامات بزرگ کشور گذاشته و حالا آقای محصولی رو هم آورده، خواهرزاده دیگرشون رو آورده و گذاشته، ببخشید میگم آقای
مهرابیان،
علی اکبر مهرابیان، ایشون هم حالا محصولی هم باز داستان دیگری داره در وزارت نفت نتونست بگیره.
برای ما حدود 30 ثانیه
برای آقای مهرابیان رو آورده و بر احوال آن مردمی باید گریست که مدیرانش و وزراش از این دست باشن که آقای احمدی نژاد انتخاب میکنه.
در همین حال متاسفانه فرصتمون محدود هست، ولی جا داره که اشاره بکنیم آرمان صداقتی، بهنام سپهرمند و مازیار سمیعی سه دانشجوی بازداشت شده در تجمع دیروز هستند از مجموع 6 دانشجوی بازداشتی دانشگاه علامه. 3 نفر آزاد شدند اما این 3 تن همچنان در بازداشتند. به پایان برنامه تفسیر خبر رسیدیم. با سپاس از آقای دکتر نوریزاده که از لندن با ما در ارتباط بودند، آقای دکتر سازگارا و شما همراهان عزیز با ما همچنان با ایمیل newstalk@voanews.com در تماس باشید. تا فردایی بهتر و تفسیر خبری دیگر از واشنگتن، بدرود.